چند ماه پیش داشتین بالاترین وزنی که داشتین یا از این بالاتر هم وزنتون بوده؟
نه خیر، همین وزنم بود 106 کیلو که مدتی 2.5 ماه من اینو وزنم درست کردم 94 کیلو، بعد 2 ماه دیگه بازم دیگه شد 4.5 وزنم درست کردم 90 کیلو 700. اصلا کلا نسل ما یا LCL ما فشار قند نداشتیم، فشار خون داشتیم، مادرم خدا بیامرزم داشت، ولی ما فشار نداشتیم.
با
سونوگرافی رفتم، چکاپ کامل دادم، خدمت شما هستم، هم گندم هم که به چپم خوب بود.
بفرمایی که زمانی که شما گفتین که در اوایل دهه 70 مربی ورزش‌های رزمی بودین، اون زمان چند کیلو بودین؟
اون زمان در سن بودن برای 30 سالگی من 30 سال بود، 31 سال بود، من 68 کیلو، ولی توی سن 21 سالگی من 25 کیلو بودم آقای دکتر.
بله.
این سیر بدنم درست فقط درست کردم، شکمم بالا بود، این مریضی همه از رو شکم بود.
بله.
که کلن که دکتر محترم ما میگفت که چون کسایی که شکم دارن معمولا که به چپ دارن.
بله همینطور.
من اجتناب کردم و غذا پرخوری با عاشق شیرینیجات بودم.
بله.
مخصوصا خدمت شما هست، من زینی زیاد شیرینی میخوردم و اینا رو حذف کردم، الان هم با چای از توت استفاده میکنم.
بله. خب ببینید جناب نجفی، وزن مناسب شما حد اکثر یک چیزی حدود 85 تا 87 کیلو باید باشه. خب یعنی اون زمان یک چیزی حدود 20 21 کیلو شما اضافه وزن داشتین. این اضافه وزنم طبق مشاهده و گفته خودتون بیشتر به صورت تجمع چربی در منطقه شکم بوده. خب وقتی که چربی در منطقه شکم تجمع پیدا میکنه، برای ما چند تا مشکل به وجود میاد. یک، مشکلات به اصطلاح پزشکی ما میگیم متابولیکی هستش. مشکلات متابولیکی یعنی یک، کبد چرب میگیره فرد، همون کبدی که با همون چربی که باعث میشه که شکم بیرون بزنه و جلو بیاد، همون چربی دور کبد رو میگیره و ما اصطلاحی که در پزشکی داریم میگیم که کبد دچار کمبود اکسیژن میشه چون چربی دورش رو گرفته و این منجر به شروع از بین رفتن سلولهای کبدی میشه و خودش میتونه مشکلات عمده‌ای رو به وجود بیاره. خب کبد چرب درجه 3 کبد چرب شدیدی هستش، کبدی هستش که چربی هم بیرونش رو هم نفوذ کرده داخل بافت کبدی و خود این میتونه مشکلات عمده‌ای رو از لحاظ سلامت به وجود بیاره. من این رو هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، در 99% موارد دلیل کبد چرب به خاطر چاقی و به خاطر تجمع بافت چربی در شکم هستش. در حال حاضر در جمعیت بزرگسال ایرانی 26% مردم بزرگسال ما مبتلا به کبد چرب، حالا درجاتی از کبد چرب هستن و متاسفانه بر اساس مطالعاتی که انجام شده و پیشبینی های علمی که میشه، اینه که مهمترین عامل از کار افتادن کبد در ایران در 10 سال آینده بحث مربوط به کبد چرب خواهد بود. اما خوشبختانه کبد چرب یک بیماری قابل درمان و قابل برگشت هستش. افرادی که مشکل وزن دارن، اینها قطعا با کاهش وزن کبد چربشون هم بهتر میشه. باز هم در تقریبا اکثر قریب به اتفاق افراد، وقتی که وزن کم میشه کبد چربم بهتر خواهد شد. خب ما این رو در رابطه با آقای نجفی میبینیم، میگن که سونوگرافی کردن و کبد چربشون بهتر شده. دومی، مشکل متابولیکی بسیار شایعی که ما میبینیم، بحث مربوط به افزایش قند خون، حالا این میتونه دیابت باشه یا حتی قند پنهان باشه، قندی باشه که هنوز به اون مرحله دیابت نرسیده، که خب در رابطه با آقای نجفی همین بوده. حالا قند 135 دیگه قند تقریبا دیگه به سمت مرز دیگه وارد مراحل اولیه دیابت هست. اما واقعا وقتی که ما روند دیابت رو در دنیا و در کشور خودمون نگاه میکنیم، میگیم دقیقا میزان دیابت با میزان افزایش چاقی افزایش پیدا کرده. ما در کشورمون اولین آمارهایی که از زمینه دیابت بود اوایل دهه 70 شمسی، ما میبینیم که شیوع دیابت در کشور ما یه چیزی حدود کمتر از 5% جامعه بوده. الان در اواخر دهه 90، سال 98، آماری که من نگاه میکردم شیوع دیابت در جمعیت بزرگسال ما 12% شده، یعنی از کمتر از 5% حدود 4.5% شده 12%. خب این دلیلش اتفاق ژنتیکی اتفاق نیفتاده، یک سری اتفاقاتی مثل چاقی اتفاق افتاده، یعنی ما همزمان با افزایش چاقی در جامعمون شیوع دیابت هم بالا شده. و واقعا من اولین دستوری که کسی بیاد پیش من بگه من یه ذره نگرانم قندم بالا بره، یا مثلا پدر مادرم دیابت دارن، من چیکار کنم که مطمئن باشم که قندم بالا نره، من میگم که وزنت رو کنترل کن و مواظب وزنت باش که وزن زیاد نشه. و خب خوشبختانه ما در رابطه با آقای نجفی این بحث رو میبینیم. واقعا آقای نجفی با این برنامه کاهش وزن خودشون 15 کیلو کاهش وزنی که داشتن، تقریبا من میتونم بگم یک چیزی حدود 15 سال عمرشون رو زیاد کردن. ایشون چیزی نزدیک ما حالا بر اساس اون آمار و بر اساس اون معیارهایی رو که میذاریم کوالیتی آف لایف یا کیفیت زندگیشون رو به شدت بهبود بخشیدن. برای چی؟ برای اینکه ایشون اگه وزنشون رو کم نمیکردن، خب مشکلات ناشی از کبد چرب، داروهایی که برای خندشون باید استفاده کرد میکردن و مسائل حرکتی اسکلتی، حالا سرکار خانم دکتر موسوی هم در این رابطه ما رو راهنمایی میکنن، قطعا برای ایشون بسیار زیاد میشد و حتی ایشون با توجه به این چربی زیادی داخل شکمشون شاید مشکلات کمر و اینجور چیزا باعث میشد که مشکلات کاری و شغلی هم پیدا بکنن. خب اما برای شما الان شما یک مرحله بسیار سخت که حدود 70% کار هست شما به خوبی انجام دادین جناب نجفی، اما 30% کار مونده و اون 30% کار ما اینه که شما این وزنی رو که کم کردین این رو تثبیت بکنید،
این وزن رو نگه دارن
دقیقاً. برنامه های کلن مدیریت وزن شامل دو قسمته، یک برنامه کاهش وزنه، مثلا 10 کیلو 5 کیلو 15 کیلو وزن بیاد پایین. مرحله دوم کاهش برنامه مدیریت وزن اینه که این کاهش وزن رو تثبیت بکنیم. حالا چرا باید تثبیت بشه؟ ما کلن ساختار بدن ما، ساختار ژنتیکی بدن ما طوری هست که مغز ما عاشق چربیاشه، مغز ما این وزن زیاد رو دوست داره، به عنوان یک حالا یک چیز گرانبها برای خودش در نظر میگیره. وقتی که ما وزن رو کم میکنیم، حالا به دلیل برنامه های مدیریت وزن، کاهش وزن، خودمون رژیم گرفتیم، مغز ما تغییراتی در بدن ما ایجاد میکنه که دوباره وزن برگرده. الان مغز آقای نجفی طوری هستش که میخواد دوباره ایشون وزن برگرده به وزن 106 کیلو، بنابراین میاد تغییراتی رو در بدن ایجاد میکنه. یکی از این تغییرات اینه که سوخت و ساز بدن یا متابولیسم بدن میاد پایین، از این طریق بدن صرفه جویی میکنه، سعی میکنه که وزن برگرده. حالا در بعضی افراد مسائلی مثل حالت‌های روحی، پرخوری‌هایی و اینجور چیزا به وجود میاد، اما به هر حال الان من از لحاظ پزشکی با آقای نجفی بخوام توصیه بکنم اینی که باید الان هم و غم ایشون اینی که این وزن رو ثابت نگه داره، و ثابت نگه داشتن وزنشون بسیار مهمه. ایشون اگه وزنشون رو ثابت نگه دارن، ما میگیم که کسی کبد چرب داشته باشه با کاهش وزن شدت کبد چرب در کوتاه مدت، یعنی در هم 2-3 ماه قطعا بهبود پیدا میکنه، اما بخواد کبد چرب بهتر بشه، من به نظرم ایشون اگه وزنشون رو به مدت 18 ماه تو همین وزن 91 کیلو نگه داره، ایشون کبد چربش بهبود کامل پیدا خواهد.
جناب آقای دکتر نوروزی، من برداشتم از صحبتاتون این هست که آقای نجفی الان شرایط خوبی دارن، البته خیلی هم فاصله ندارن با اون وزنی که شما بهش اشاره کردین، فکر کنم 87 اینطورا باید باشن، حالا خب 90 هم خیلی فاصله نیست، اما آقای نجفی نباید عجله کنن.
دقیقا.
یعنی حدودا 18 ماه این وزن رو داشته باشن و بعد اون بقیه احسن. اون وزن اضافه دقیقا. از دست بدن. اما یه سوالی از خدمتون دارم، حالا آقای نجفی هم سوالاتشون رو مطرح کنن، این رو بپرسم آقای دکتر، این که آقای نجفی خب خودشون رژیم گرفتن درست آقای نجفی؟
بله.
خب نتیجه هم نتیجه خوبیه، حالا اون چیزی که ما داریم میشنیم،
یه چیزی میدونم، عذرخواهی میکنم، میدونم که همه یه چیزی میدونم که خواستن دوانستنه.
بسیار خوب، حتما همینطوره. الان برای ادامه آقای دکتر این شرایطشون لازم هست که تحت نظر باشن، چون با توجه به صحبتهایی که داشتیم به هر حال امکان برگشت وزن وجود داره.
وجود داره.
اون محال نیستش، در خدمتتونم.
اون چیزی که متخصص تغذیه رو نگران میکنه در رابطه با برنامه‌های کاهش وزنی که فرد خودش گرفته، اینه که این کاهش وزن بیشتر از بافت عضلانی و آب بدن باشه. ما وقتی که وزنمون کم میشه، چربی کم میشه، آب بدن کم میشه و عضلات ما کم میشه. ما دوست داریم که بیشتر کاهش وزن بافت چربی باشه. گاهی اوقات اتفاق میفته که افرادی که رژیم‌های به اصطلاح پزشکیش فد دایت ما بهش میگیم یا رژیم‌های مندرآوردی که حالا خودشون محدودیت‌های شدید ایجاد میکنن، این کاهش وزن نسبه نسب از بافت عضلانی و بافت چربی است. خب بافت عضلانی یک بافت ارزشمندیه، باعث میشه که ما سوخت و سازمون بالا باشه. وقتی این بافت عضلانی کم میشه، خودش یک از لحاظ ظاهری باعث ریختگی مثلا صورت میشه. خب الان ما در صورت ما یه چیزی حدود 22 تا عضله کوچیک هست. وقتی اینا تحلیل میره، فردی میبینه میگه چرا اینطوری شدی، چرا تکیده شده صورتت؟ این به خاطر اینکه این عضلات تحلیل رفتن و ما باید کاهش وزنمون طوری باشه که این اتفاق نیفته. منتها در رتبه آقای نجفی با توجه به اینکه ایشون ورزشکار بوده و من این حدس رو میزنم که توده عضلانی بالایی داشته، ایشون یک موردی بودی که معمولا این افراد خودشون هم رژیم هایی میگیرن، رژیم با محدودیت کالری معمولا خوب جواب میده و ایشون ما الان میبینیم که یه چیزی حدود نزدیک 13-14% وزنش رو کم کرده و با توجه به اینکه قندشون بهتر شده و کبد چربم بهبود پیدا کرده، من به نظرم کاهش وزن اما تثبیت وزنشون مشکله. ایشون باید حتما مواظب باشن، حتما مرتب وزن خودشون رو اندازه بگیرن. الان اتفاقی برای ایشون میفته به صورت طبیعی اینه که بعد از یه مدتی اشتهای ایشون به بعضی از مواد غذایی که اینها مواد غذایی پرکالری هستن زیادتر میشه، برای اینکه بعدم خود شما غذاهای پرکالری بخورید، غذاهای پرچرب، غذاهایی که قند بالا دارن. این شیرینی ما برای چی میگیم بعده؟ شیرینی فقط قند نداره، چربی بسیار بالایی هم داره. پس از این جهت بعدشون کاملا مواظب باشن.
متشکرم. آقای نجفی سوالی دارید از آقای دکتر نوروزی؟
بله، از آقای دکتر بنده و به این زودی ها تقریم نمیشم
احسن به
خاطر سلامتی خودم.
دقیقا واقعا هم گفتم شما با این کاهش وزنتون 10 سال تا 15 سال طول عمرتون رو زیاد کردین و کیفیت عمرتون هم بالا برده که به نظر من واقعا میارزه به زحمتش.
آقای دکتر بنده اصلا به هیچ کنه، چون این آدم قویه کل خانواده هم با هم میگن من برنج و سرخیدهی مطلقا گذاشتم گرن که اون زمان حلوله خیلی میخوردم، ولی ارادام از کردم خدمت ها خیلی قویه. الان هم نون تابتون، نون لواش، نون بربری اصلا مطلقا نمیخورم، فقط نون سنگک مثلا میکنم. بله. و یه تیکه گردو صبح فقط همین، چایی هم با هم بخورم حتما با توت میخورم و وعده غذای من گوجه پخته. بله. یه تیکه مرغ کبابی و سبزیجات مثلا میکنم.
بسیار عالی.
اصلا غیر از این جز که برای سلامتی هم باشه چیز دیگه مصرف نمی کنم. سعی می کنم مراقب خودم، باید خودش دکتر خودش باشه به نظر من.
بله، هیچ کی به اندازه خود فرد مسئول سلامتش نیستش و به هر حال باید مواظب سلامت باشه.
خیلی متشکرم آقای نجفی.
بله دکتر، من هر روز وزن منو می گیرم که مثلا وزنم یک گرم یا یک کیلو با این بیا تصمیم دارم آقای دکتر اگه خدا خواست اگه زنده موندم خدمت شد حد دقیقه وزن من در 85 کیلو درست کنم
انشالله. خیلی متشکرم.
اندازه گیری وزن یکی از مواردی هستش که خب خیلی از ما میپرسن، ما هر چند وقت یه بار اندازه بگیریم. اون چیزی که ما میگیم اندازه‌گیری وزن هر 5 روز یک بار، روزی هم نداره ما روزی یه بار دو بار هر روز اندازه بگیریم، 5 روز یک بار معمولا ساعت خاص بهترین زمان اندازه‌گیری وزن صبح هستش.
بله.
با حداقل لباس وقتی که مثانه تخلیه شده برین روی وزنه و وزنتون رو بگیرید، حالا یادداشت میکنید یا حفظ میکنید و این رو هم در نظر داشته باشین که وزن در طول روز تغییر پیدا میکنه، مخصوصا در خانم ها در طول روزهای ما هم به خاطر تغییرات هورمونی وزن کاملا تغییر پیدا میکنه. یعنی ما ممکنه یک خانم در طول یک ماه یک چیزی حدود تا 1.5 کیلو وزنش بالا پایین بره که معمولا این به خاطر تغییرات هورمونی و احتباسه. پس در طول روز هم ما کمترین وزنمون در صبح هستش، بالاترین وزن حالا در حد 2300 گرم بالاتر معمولا بعد از ظهر.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان شما کلینیک چاقی رادیو سلامت رو میشنوید، اگر قصد دارید که مهمان این برنامه بشید خواهش میکنم در زمان پخش کلینیک چاقی به 30102 پیام بدید. بریم فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
از مراجعین محترم به کلینیک چاقی تقاضا می شود در اتاق انتظار حضور داشته باشند.
برای تعیین وقت دو راه دارید: ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 و مراجعه به صفحه مجازی @ کلینیک چاقی 102.
خیلی ممنونم آقای دکتر نوروزی، نکات ارزشمندی شنیدیم از شما، متشکرم. آقای نجفی، خانم دکتر موسوی متخصص پزشکی ورزشی هم میخوام با شما صحبت کنن. خانم دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
سلام آقای نجفی.
سلام علیکم.
در ابتدا خیلی بهتون تبریک میگم به خاطر این پشتکار و اراده خیلی قوی که دارید که واقعا ستودنیه و نتیجه خب خیلی خوبی هم ازش گرفتید. من یه سوال از خدمتتون داشتم. با توجه به اینکه شما سابقه ورزشکار بودن رو داشتین و قبلا ورزش‌های رزمی انجام میدادین، قطعا با ورزش‌های هوازی و بی‌هوازی، ورزش‌های قدرتی آشنایی دارید. من می‌خوام ببینم در این مدت دو ماهی که شما رژیم گرفتید برای کاهش وزن، آیا در کنارش ورزش مکرری هم داشتید به صورت منظم؟ آیا فعالیت ورزشی داشتید یا نه؟
بله، من تا همین چند سال پیشم کار می‌کردم، حتی به فکر منم خوش مربی پارسش باش کار می‌کردم. اتفاقا زمانی که بچه‌ها رفیقاش با من می‌فرستاد فضای باز و فضای باز کار می‌کردیم، پسر رفیق مثلا شاگرد بچه من می‌گفتن که بابا چاقه ما با باز کار نمی‌کنیم. زمانی که با اون هیکل با اون وزن خودم باشون کار می‌کردم، خسته می‌کردم باید سن خودم. بعد میگفتن که واسه دیگه ما دیگه با بدن نمیدیم، بدن با این وزن ما فکر کردیم دیگه با قول هم سنش بالا هم وزن زیاده نمیشده، ما رو خسته کرد، ما رو امروز واقعا ما رو خسته کرد. ما سعی میکنیم با شما کار کنیم، ولی نمیگم بعضی چیزی بدیه، ولی آدم وقت باید داشته باشه، ولی کار میکنم. من این چند مدتی پیشی که شکم داشتم حتی همین شنو رفتن نمیتونستم برم، الان گذاشتن کنار، راحتم شنو میرم، راحت شکم میرم، راحت تمرین میکنم، بعدم کار میکنم. بعد با این مناسب هم کمه پیش کار میکنم، نه زیاد.
بله، ولی یعنی در این مدت دو یا سه ماه گذشته فعالیت ورزشی، مثلا اینکه روزانه بتونید به ما بگید که به اندازه نیم ساعت 45 دقیقه فعالیت هوازی داشتید، کار با وزنه انجام میدادید، این رو میتونید به ما بگید که داشتید، درسته؟
بله، ببینین، هم وزنه داشتم، همین که خدمت پیاده روی داشتم، هم دور استاق میچرخم، هم دو میکنم، راهپیمایی میکنم.
منظور خانم دکتر این هست که آیا به صورت مستمر و منظم، حالا هر کدام از ورزش‌ها، ورزش‌های هوازی، ورزش‌های قدرتی رو انجام دادید یا خیر؟
نه خیر.
شما یه هدف داشتید برای کاهش وزن که خب با رژیمی که گرفتید تونستید تو اندازه خیلی زیادی این هدف رو بهش برسید. ورزش برای کاهش وزن مؤثر هست و کمک کننده است، ولی در کنار این کاهش وزن هدف دیگری هم داره. یه قسمت از تأثیری که ورزش برای ما داره تو سلامت قلب و عروق ما هست. با توجه به اینکه شما با اون چاقی شکمی که قبلا داشتید و زمینه یک کبد چرب، یک قندی که افزایش یافته بوده، در معرض بیماری‌های عروقی قرار گرفتید، خب با اون روند برعکسی که انجام دادید و کاهشی که توی وزنتون و کبد چربتون ایجاد کردید، تونستید این مقدار این سیر رو برگردونید، ولی همچنان انجام دادن ورزش نه به قصد الان فقط کاهش وزن، به قصد اینکه شما سیستم متابولیک بدنتون رو فعال بکنید، به قصد اینکه عضلات و بافتی که برای بدن مناسب هستن رو حفظ بکنید، به صورت منظم باید ادامه داشته باشه. نکته‌ای که شما اشاره کردین دقیقاً یکی مشکل وقت هست. این شایع‌ترین دلیلی هست که افراد میگن برای اینکه نمیتونن ورزش رو انجام بدن. شاید جالب باشه که بدونیم برای ورزش کردن خیلی به وقت زیادی نیاز نداریم. یعنی اگر که شما به هر کسی بر حسب شغلش، مثلا شما که راننده هستید و خب مدت زمان زیادی رو پشت فرمون هستید، همین که توقف میکنید پیاده میشید، اون مدت زمان استراحت فقط 10 دقیقه که مسافرانتون دارن حالا یه استراحتی میکنن، خود شما یه پیاده روی داشته باشید و این اتفاق اگه در طول روز بتونه مثلا 3 بار بیفته، خود این میشه مثلا 3 تا 10 دقیقه، یعنی 30 دقیقه شما پیاده روی کردید. این رو از جنبه سلامتی خب خیلی ارزشمنده، خیلی. و در کنارش حالا شما که آشنایی دارید از قبل با ورزش‌های قدرتی آشنایی دارید، یه تایم کوتاه 3 روز در هفته از حالا ابزار وسایلی ساده در خونه میتونه باشه دمبل ساده، کش ساده ورزشی میتونید استفاده بکنید و در کنار این کاهش وزنی که دارید به کمک رژیم پیدا میکنید، بافت عضلانی خودتون رو فعال نگه دارید که درصد کمتری از این بافت عضلانی از دست بره و اون چیزی که واقعا کاهش وزن به شما میده از دست دادن بافت چربی باشه. نکته دیگه این که خیلی خوب بود اگر که ما قبل از این که شما حالا اقدام برای کاهش وزن بکنید، ما از ترکیب بدنی شما اطلاع می داشتیم، یعنی مثلا یک آنالیز بدنی انجام شده بود و درصد اون آب و چربی و عضله شما مشخص بود. بعد از این که شما رژیم می گیرید، فعالیت می کنید، ما مجددا بعد از 3 ماه می تونیم اینو دوباره ارزیابی بکنیم و این خب به ما می تونست کمک بکنه ببینیم این روند آیا روندی بوده که همراه با سلامتی هم بوده یا جایش نیاز هست که اصلاح بشه. و جنبه های دیگه ای هم حالا هست، باز بر حسب حالا شغل هر کسی، مثلا شغل شما که راننده هست و انجام دادن حرکت های کششی که میتونه تاثیر بذاره روی اینکه مفاصل شما در یک وضعیت ثابت به صورت طولانی مدت قرار گرفتن مجددا برگردن به وضعیت بهبودیافته خودشون و از آسیبی که اون وضعیت ثابت داره به مفاصل میزنه جلوگیری بکنن. اینها فواید ورزش برای شما هستن. توصیه ما به عموم مردم این هست که یک فعالیت هوازی مثل پیاده روی حداقل به اندازه نیم ساعت روزانه داشته باشن. برای این کار لازم نیست حتما فضای خیلی خاصی داشته باشیم، حتی این اتفاق میتونه در منزل، در محل کارمون و به صورت جدا جدا در بازه‌های زمانی 10 دقیقه اتفاق بیفته. ما اون اثر سلامتش رو خواهیم گرفت. ورزش‌های قدرتی به صورت 3 بار در هفته با ساده‌ترین ابزاری که در دسترس داریم میتونه اتفاق بیفته. ورزش‌های تعادل و ورزش‌های کششی به صورت روزانه فقط در تایم بیداری و زمان قبل از خواب میتونه اتفاق بیفته. و در نهایت هممون بتونیم از این فواید سلامتی ورزش در واقع برخوردار بشیم.
بسیار خوب. اما من فکر می‌کنم این ورزش جدا از همه فوایدی که داره و همه اثرات و جنبه‌های خوبی که در رژیم‌های کاهش وزن میتونه داشته باشه، یکی از مهمترین فوایدش این شادی و نشاط هستش. حالا هم صحبت شما رو بشنم هم اگر آقای دکتر نوروزی صحبتی دارن در خدمتتون بفرمایید.
دقیقاً همینطور هست که میفرمایید. همینطور اصلا توصیه‌ای که میشه برای اینکه ورزش هم تداوم پیدا بکنه و خیلی وقتا حتی شروع بشه، چون این وقتای شروع کردن ورزش کار سختیه، وقتای تداوم دادنش سخت‌تر میشه، اینکه حتما با یک نفر همراه باشه و وقتی که با یک 2 نفر دوست حالا یا اعضای خانواده، هر کسی که همکار، کسی که فرد میتونه باهاش فعالیت ورزشیش رو شیر بکنه، این رو شروع بکنه، همراه بشه، این مصاحبت کردنه، خود فعال شدنه و اینکه فرد بتونه از فضای اختصاصی درونش بیاد بیرون، اون شادی که به همراه داره واقعا یه سبک خیلی اثر مثبتی رو سبک زندگی داره و یه تعدیل خیلی خوبی رو سبک زندگی افراد داره. و در کنارش خب وقتی که تداوم پیدا میکنه و میگیم اگر کسی بالای 3 ماه فعالیت ورزشیش رو به صورت منظم ادامه داره میده، تازه داره از فواید پایدار ورزش بهره مند میشه و خب این ارزشمنده برای سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما هم اگر نکته هست بفرمایید آقای دکتر.
قطعا ورزش اصلا ثابت شده با تغییراتی که در اون پاسوی ها یا اون چرخه هایی که در مغز ما وجود داره، ترشح یک سری هورمون ها، موادی که باعث اصلا افزایش حس شادی، خوشایند بودن و اینکه آدم خودش از خودش راضی باشه میشه. هیچی هم به اندازه کاهش وزن و کاهش سایز باعث خوشحالی آدم نمیشه. اول اینکه از لحاظ ظاهری به هر حال انسان زیبایی و تناسب اندام رو دوست داره، وقتی که میبینی که تناسب اندامش داره بهتر میشه، اعتماد به نفسش زیادتر میشه و خود این باعث میشه که یک رضایتمندی در زندگی به وجود میاد. از طرف دیگه بافت چربی که کم میشه، خود این هم اثراتی در این حس داره. ما بافت چربی یک بافت مرده نیستش که بگیم یه پی هست از بدن دفع میشه. این بافت موادی رو ترشح میکنه، هورمون هایی رو ترشح میکنه که خود این هورمون ها اثراتی رو در روحیه انسان، اثراتی رو در حالا حسای به قول معروف دان بودن یا پایین بودن یا سرخوش بودن و زندگی راضی بودن میذاره و قطعا در این زمینه میتونه بسیار موثر باشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر بنی هاشم خواهش میکنم بفرمایید.
سلام آقای نجفی.
سلام سلام، از من خسته نباشید.
ممنونم. من متوجه شدم که شما رزمیکار بودید و الان میگید فشارم با استرس بالا میره، درسته؟
بله قربان. بعد یه وقت یهو مثلا توی بر فکر میرم، یا مثلا این کارم شد میشه، درست میشه، درست نمیشه، همین هم تکرار ذهنم میره، یهو مثلا بالا میره.
خب پس استرستون بیشتر درباره چیه؟
یه بار مثلا یه مشکلی دارم، مثلا ناراحتم، تو فکر میرم، تو بر فکر میرم، فشارم میره بالا.
مشکلات معمول زندگی، مثلا مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی.
بله همینطوره. بله همین.
خب بعد شما نحوه برخوردتون با این مشکلات چیه؟ یعنی زود عصبانی میشین؟
نه خیر، اصلا هم زود عصبانی نمیشم، همیشه با گذاشتم.
ورزش رزمی که داشتین چطور؟ چون کسی که طبقه ورزش رزمی دارن یاد میگیرن در مقابل یه سری تکانش ها خیلی سریع عمل کنن. آیا شما اینجوری هستین؟
والا بنده عجز زمان، من برای ورزش رو که قبرانی میکردم برای تر سلامت هم میکردم، برای روزه که آینده به جان تو فشار زندگی روپا بمونم.
الان چی؟
ورزش رو نزید نمی کنم، نکه ورزش رو خیلی سار کنم، کم ورزش سبک میکنم.
خوابتون چطوره؟
خواب منم خیلی عالیه و خیلی هم خونسردم، همیشه هم خونسردم.
خیلی خب، ببینید اینا همه خبرهای خوبه. خبرهای خوب اینی که شما سابقه افزایش وزنتون بعد باز شده که با تلاش خودتون وزنتون رو برسونید به 90 کیلو. با اینکه شغل سخت رانندگی دارید، خوابتون خوبه، زود عصبانی نمیشه. اینا همه خبرهای خوبه. که همین ورزشی که ایشون همکار محترم ما برای شما توصیه کردن، اگر ادامه دار باشه به خوبی میتونه همین سطح استراب شما رو هم کنترل کنه و این حملات فشار خونتون رو که میگید وقتی استرس میگیرم فشارم میره بالا هم کنترل کنه. فقط بعد مداومت داشته باشید دیگه توی ورزش، یعنی انتظار نداشته باشید که با یکی دو هفته ورزش کردن قرص فشارتون رو یا دارویی که میخورید رو قطع کنید و کاهش پیدا کنه. اگر مداومت داشته باشید میتونید به زودی فشارتون رو، این حملات فشارتون رو نگاه کنید ببینید کمتر میشه و شاید یه روزی باشه که با نظر متخصص قلب و داخلیتون قرص فشارتون کم بشه، ولی قطعا تا اون روز زیاد مونده، یعنی شما باید منتظر باشید و ورزش منظم انجام بدید. خیلی مهمه که بدونید ورزش نه تنها باعث سلامت قلب و عروق و کاهش وزن شما میشه، که اگر طولانی مدت باشه میتونه باعث کاهش استراب و بهبود خلق و حتی در موارد متوسط درمان افسردگی هم بشه.
بله.
خیلی ممنونم آقای دکتر بنی هاشم. آقای دکتر بنی هاشم، آقای نجفی تو صحبتاشون اشاره کردن که سیگار رو ترک کردن و بعد دوباره شروع کردن و فکر میکنم همچنان حالا کمتر دارن ولی سیگار میکشن. خب به هر حال چون بحث سبک زندگی هم هست، شما هم حضور دارین، حالا شاید خیلی تو بحث رژیم تاثیر نداشته باشه، میخواستم بدونم که اگر نکته‌ای هست برای ما بفرمایید. آیا این به شرط آیه نجفی ارتباطی داره؟ حالا این سطح استرابی که داره،
سیگار رو در مبحث اعتیاد مرور میکنیم، خیلی جالبه، میگم اعتیاد آورترین ماده سیگاره. خب یعنی سیگار ترک کردنش اصلا آسون نیست، اینطوری که فکر کنید خب سیگار دیگه همه میکشن، منم میکشم، میذارم کنار. نه، سیگار مشخص شد دیگه، خود نیکوتین، خود در دسترس بودنش و حتی اینکه سیگار تو بعضی جوامع نشون دهنده مثلا یه جور کلاس اجتماعی و بزرگ شدن و بلوغه، همه اینها در مجموع باعث شده که تلقی این باشه که خود نیکوتین و سیگار خیلی اعتیاد آوره. پس اصلا درمانش آسون نیست که فکر کنیم خب سیگار تو کم کن کم میکنیم. ببینید ثابت شده که اگر ما درمان دارویی، یعنی همین داروهای ترک سیگاری که تو بازار هست و عموما تاییده داره، کنار انگیزه فراوون برای ترک سیگار بذاریم، میزان موفقیت دو برابر میشه. احتمال آقای نجفی از ترکیبات دارویی برای ترک سیگار استفاده نکرده. این ترکیبات ترکیبات خوبیه، مثل برچسب نیکوتین، آدامس نیکوتین، قرصای دیگه که باعث کاهش وسوسه‌شون به سیگار میشه. حتما توصیه میکنم که ایشون به کلینیکای ترک سیگار مراجعه کنن تا بتونن با این انگیزه که دارن ایشالله اونم کنار بذارن.
بسیار خب، خیلی متشکرم، چون به هر حال آقای نجفی سبک زندگی سالم رو در پیش گرفتن و یک قدم نه چندین قدم رو برداشتن، وزنشون رو کم کردن. حالا به نظر میاد که اگر انشالله ترک سیگار رو هم در اولویت قرار بدن با این اراده که دارن، بشه آقای دکتر به هر حال امیدوار بود که میتونن موفق بشن.
خانم نظر آقای دکتر نوروزی راجع به ترک سیگار که میتونه وزن رو زیاد کنه اگر وزن نگفتن
بفهمید. خب واقعا سیگار یکی از مهمترین و شاید هم گفتش که شماره یکی تهدید کننده سلامت انسان سیگار هستش. حتی بعضی از مطالعاتی که انجام شده، بعضی از پژوهش‌ها نشون دادن که سیگار اثرش بر روی سیستم قلبی و عروقی ما حتی بدتر از دیابت و قند بالا هستش. فقط یک موردی که اتفاق میفته، معمولا افرادی که سیگار رو ترک میکنن